کوچولویی که باید خودش و دوستانش با هم حل کنه.
امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته. فکر می‌کنم
خودش هم
کنسرت عجیب غریبی باشه.
واقعا جزو کنسرت‌های فوق‌العاده بزرگ خواهد بود.
همینجوره، قطعاً همینجوره.
چون خیلی خاطرخواه داره، خیلی دوستش دارم. ولی توی موسیقی ملی ما، موسیقی ایرانیمون، استاد شهرام ناظری جزو اون صداهای عجیب و غریبه که خودش قشنگه.
دقیقاً.
یعنی صداه خود دقیقا. اون آدمه با دقیقا. همون
یه سبک کاملا شخصی و اصلا فوق العاده است.
توی اون اجرای ارکسترالی که با جناب چکناواریان رفت،
بله.
ناظری، اون ته لهجه کردیه انقدر شیرین بود توی این اجرا. و بعد باحال بود دیگه.
و اصلا رها بودن خودشون برای اجرا کردن، میدونی اون قالبی که برای خواننده‌های سبک سنتی معمولا از قبل تعریف میشد رو ایشون جز کسانی بودن که اون قالب رو شکستن. اصلا خیلی رها و خیلی آزاد،
خیلی باحال بود دیگه.
خوانندگیشون رو میکنن.
شجریان و آقای ناظری جز اولین کسانی بودند که شعر سپید رو وارد موسیقی سنتی کردن. توی آلبوم در گلستانه که یکی از اون آلبوم های عجیب و غریب آقای ناظریه، خیلی اتفاقات شورانگیزی در حوزه موسیقی، شعر و صدا میفته.
بله.
بعد با اون تحریرهای فوق‌العاده آقای ناظری در گله، خیلی فوق‌العاده است. اما بعدها ترکیب خیلی چیز در قسمت دردناک موسیقی سنتی ما از هم پاشیدن گروه هاست. یعنی این که مثلا میگم گروه تنبور نوازان شمس به سرپرستی آقای کیخسرو پورناظری بزرگوار، که خب الان تحمورت و سهراب برای خودشون دو قطب کاملا مستقل و مجزان اومدن آلبوم از صدای سخن عشق رو در دهه 60 دادن. یا اولین، تو یادت اولین قطعه ای که از آقای ناظری از تلویزیون پخش شد چی گفتی؟
یه حالت حماسی هم داشت شعرش، فکر میکنم.
نه
مطمئنی؟ و اون چیزی که من یادمه، فکر میکنم که
نمیگم
بفهمی باید اندک.
دقیقاً
این من خیلی فکر کنم همون دهه 60 اواخر دهه
64 اواسط این آلبوم تولید شد. فکر می‌کنم سال 65 66 این قطعه برای اولین بار پخش شد که خیلی سر صدا کرد.
بله.
بعد اون موقع خب اینا که ما الان میگیم برای ما خاطره است، برای شما اصلا شاید اصلا باورتون نشه، ولی کاستش افست فروخته میشد. از این کاستایی با شابلون می‌نوشتن پشتش. یه عموسی بیلویی بود اطراف میدون، خدا رحمتش کنه، میدون انقلاب. اون موقع کاست میفروخت و این کاست رو من دارم هنوز.
بله.
همون سال، چون من این خیلی این کارو دوست داشتم.
درسته.
از تلویزیون که پخش شد حفظ کردم. بعد اون موقع که دارم مثلا 4 سالی 5 سالم بود، میرفتم تو کوچه، بعد رو ماشین وای میستم برای بچه‌ها اندک اندک
میخوندم.
داشتم من خیلی دوست دارم این کاسته رو، برای من رفت گرفت و آره این آلبوم هنوزم با منه. و راستش بخوای شاید بخش عمده‌ای از تربیت گوش موسیقایی ما با آلبوم های این چنینی بود دیگه.
و چقدر جالبه که این موسیقی از لحاظ فرمی و از لحاظ البته درون مایه چقدر جذاب بوده که آدم ها تو سنین مختلف باهاش ارتباط برقرار میکردن. این واقعا چیز هیجان انگیزیه.
این همون ترکیبیه که ما تو موسیقی پاپ بارها گفتیم، خیلی هم شوخی جدی گفتیم ما. ولی این که خواننده در کنار تیم، در کنار نوازنده ها با هم میشستن، گپ میزدن،
یه طوفان ذهنی در واقع ایجاد بشه که محصلش بشه.
یکی از آلبوم ها، یعنی آخرین آلبوم های آقای ناظری، آلبومیست با عنوان رقصانی. فضاش خیلی به نسبت کارهای قبلی آقای ناظری از نظر از بازه زمانی،
بله.
نه کارهای دهه مثلا 60 و 70.
بله بله.
اتفاقا بذارید اینجوری که رقصانه به شدت نزدیک از نظر فرم و محتوا به کارهای دهه 60 و 70، اینجوری درسته.
درسته.
و بعد از نظر انتخاب ترانه با یک شهرام ناظری جوان طرفیم ما توی این آلبوم.
درست.
که خب حسین پرنیا ساخته کار رو، یکی از نوازندگان چیر دست سنتور ماست و سنتور ساز قالب این آلبومه.
بله.
یه کاری داره به اسمش خیلی طولانیه ولی من دوست دارم اسمشو، که ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اسم پاک است. یه بیت از این کاره بشنویم.
ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم، مکر تو پنهانی خود کار دیگر کرده، بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده، عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده، پرقند و شکر کرده. چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. چهره چون ماهت وز حد و کمرگاهت چون ماه نوی جانم خود را چو قمر کرده خود را چو قمر کرده خود را چو قمر کردم باشد به میانای ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی تا این دل آواره از خیش سفر کرده
به به قطعه بسیار زیبایی رو شنیدیم از استاد شهرام ناظری عزیز که واقعا همه کارهاشون خاطر انگیز هستش. حالا اتفاقا زمانی که شما داشتید این قطعه رو میشنیدید ما در استودیو داشتیم با دوستان صحبت میکردیم در مورد حافظ ناظری، از بچه ها پرسیدم که از حافظ چه خبر، گفتن والا خبری ازش نداریم. حالا نمیدونم، حافظ یه مقدار درگیر حواشی این روزهای خواه باستانی هم به جمع ما اضافه شدن. آه خیلی شبیه ریالیتی شو شده برنامه. در مورد حافظ ناظری داشتم میگفتم، گفتم اصلا هیچ خبری ازش نیست، امیدوارم که واقعا دوباره فعالیتش رو شروع کنه.
شلن.
یه مقدار حواشی و این داستان ها
بعد اون سوتی که داد سوتی بعدی بود خدا وکیلی.
آره.
جاش نبود،
نبود اصلا جاش نبود.
آره و بعد همین باعث شد
نیازی هم به اون حرکت
نه
نبود.
نه ما در کنار هم بودیم همه دیگه
واقعا.
شما که میدونید دارین راجع چی حرف میزنید، بحث ایشالله که در هیچ کجای سرزمین اون حادثه رخ نده، بحث زلزله کرمانشاه و اون اتفاقی که افتاد با اون ویدیویی که ساخته شد و اینها. خب میدونی یه نکته اینجا خیلی مهمه، خیلی از هنرمندان ما و آرتیستای ما نیاز مبرم به یک برنامه ریز، اهل رسانه
دقیقاً
و عالم به علم ارتباطات داره.
دقیقاً همینطوره.
الان دیگه فضای مجازی بحث ها رو به سمتی میبره که هیچ کی از هیچ چیزی دونی
خبر نمیمونه.
مثلا اتفاقی که انشالله خدا سلامتی بده برای آقای رضای رویگری افتاد، میستم یکی از کارهای آقای رویگری رو بگیر پخش کنیم لطفا. آره چون ایشون جز صداهای بسیار ناب موسیقی ما بودن، آرتیست بازیگره و هزار تا تئاترای فوق العاده، ولی واقعا لزوم حضور یک منیجر در استقرار، یک برنامه ریز، کسی که بتونه او رو حمایت کنه داره.
دقیقاً یک مشاور رسانه.
آفرین. 3 ساعتش نرمال همیشه
آره از اول ببین فقط هم در مورد هنرمندا و موزیسین و اینا هم نیست، مثلا خیلیا ورزشکارا کسایی که واقعا معروف و مشهور هستن شدیداً به مشاور رسانه‌ای نیاز دارن که بدونن که آقا این راه ارتباطی رو چه شکلی ازش به بهترین شکل استفاده کنن که وقت سوء برداشت و سوء تفاهم برای مخاطب پیش نیاد.
چیز دیگه
قاعده بازی اینه آره. ولی متاسفانه همه خودشون عالم میدونن،
هم عالم میدونن هم پول نمیخوان خرج کنن.
آره اینم هست.
پول خب تو جیب خودم بمونه که بهتره. بله که چرا بدم مثلا به اسماعیل؟ آره اسماعیل باید چی با پول بگیره؟ آقا اسماعیل خب مثلا اسماعیل نوعی رو میگم، حالا نگید فکر علمشو داره، رفته رشته ارتباطات خونده، رسانه میشناسه، بلده با خبرنگارا در ارتباط. ببین این نمیدونم چرا از این موضوع قفلت میکنن دوستان که خبر یک علمه.
بله.
و خبر کار کردن مهمه.
بله.
تیم همایون شجریان،
بله،
تیمی که دارن او رو ساپورت میکنن،
بله،
به شدت مفهوم خبر رو خوب میفهمه.
بله.
از رضا
بله.
موسوی درجه یک بگید که بله. باهاش گپ زدیم بله. تا ادامه ماجرا.
بله دقیقاً.
حالا این وسط بله اسپانسر نقش دارد نمیدونم و هزار تا چیز دیگه، ولی اونها هم کم نمیذارن برای همه خبره درست به اصطلاح پروموت میشه میچرخه دست به دست و هیچکی بی خبر نمیمونه دیگه.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً. حالا اتفاقا در مورد همایون صحبت کردیم، همایون جان شجریان، بد نیست که به این نکته اشاره کنیم که توی سالهای گذشته معمولا این زمان فروش بلیت های کنسرت یه محلی از قدرت نمایی برای خواننده ها بود، مخصوصا خواننده های پاپ که آقا مثلا من در عرض مثلا یه روب همه بلیت هامو فروختم، شما مثلا نیم ساعت فروختم.
بله.
بعد حالا همایون شجریان با کنسرت جدیدش تحت عنوان برنگ صدا به رهبری آرش گوران اومد، واقعا یک رکورد بی سابقه از خودش گذاشت که تقریبا طی 4 ساعت نزدیک به 11 سانس بلیت فروخت، یعنی چیزی بیشتر از 30,000 بلیت، و این واقعا شگفت انگیزه و من واقعا تبریک میگم به تمام کسانی که این بلیت ها رو خریداری کردن و تونستن خریداری کنن و تمام کسانی که سعی کردن حالا خرید کنن و شاید نشده باشه. و این واقعا اتفاق خیلی خوشایندی بود در شرایطی که ما میگیم که آقا موسیقی مبتذل و این داستانا داره همه جا رو مثل قارچ داره همه جا به قول معروف رشد پیدا میکنه و همه جا رو داره میگیره و مخاطبین خیلی زیادی هم داره جذب میکنه، یه همچین اتفاقایی واقعا میتونه چراغ امیدی باشه برای فعالان موسیقی و کسانی که دغدغه‌شون در واقع موسیقی هستش.
ببین خب این جریان یک جریان تعیین کننده هم در حوزه موسیقی هست که مردم هنوز موسیقی خوب دوست دارن.
بله.
وقتی خوراک بله. خوب بهشون بدی
بله.
میان دنبالش.
در واقع فرق دوغ و دوشاب رو از هم دیگه به بهترین شکل تشخیص میده.
و بعد همایون و تیمش بله. همایون شجریان و تیمش بله. نشون دادن که جامعه و ساختارهای جامعه رو خوب میشناسن، از تخفیف‌هایی که قائل شدن
بله.
از کاری که برای دانشجوها صورت گرفت و هزار تا چیز. خب خیلی باحاله دیگه.
بله.
آقایونی که دستتون تو تشته به قول استاد بزرگوار محمد سالعلا اینا رو هم ببینید دقت کنید، اگر شما میخواید کار بکنید اینجوری هم میشه کار کرد،
اصلا اینا مهمه.
آره.
واسه کار کردن
مثلا شعله رو میخوای پخش کنی برامون؟ آره آفرین. ترکیب عجیب و غریب صدای همایون شجریان و نصرت فاتح علی خان با ترکیبی که سهراب پورناظری انجام داده، موسیقی فیلم شعله ور. به به بفرمایید.
دیدار
خطا کارم گناه کارم به حال زار میگردم شور میگردم من به خدا گرده کوچه ها ما را میگردم مزاق آشیدار گل دیدار میگردم بلا جان 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 بلا جان 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 گهی خندم گهی گریم گهی افتم گهی خیزم غلام شمس تبریزم غلام شمس تبریزم قلندر را میگردم نه من بیهوده گرده کوچه و بازار میگردم.
آقا صدای طبلا که میاد من به شدت یاد ذاکر حسین نوازنده عجیب و غریب طبلا میافتم که فوق‌العاده است این آدم، یعنی اصلا به جنون میرسی وقتی که صدای طبلای روش. طبلا هم ساز عجیبیه،
خیلی خیلی.
بعد فلسفه پشتش هم چیز عجیب و غریبیه،
جالبه. من حالا در مورد فلسفهش نمیدونم ولی اصلا نگم من صدای خیلی هیجان انگیز.
آره اینکه چه تنه درختی باشه بعد پوستش رو چقدر مثلا بکشی اینا همه خیلی مهمه.
آره
خیلی جالب. آره اینا که به سمت، یعنی سازهایی که به سمت هند و عرفان شرق،
بله بله،
داستانه عجیب و غریب
خاص خودشه. آره. دقیقاً همینطوره.
این قطعه یکی از قطعه های بسیار بسیار خوب به اصطلاح ریمیکس ها یا بگین باز تنظیم های فوق العاده است و همایون شجریان نشون داده در هر ژانری که وارد میشه خیلی
دقیقا
درست
دقیقا
و خوب پیش میره
به بهترین شکل. آره. من از پسش برمی.
آره. آقا رضا آقای رویگری برامون گرفتین، آماده کردین؟ آره، چون ازشون اسم بردیم و گفتیم بشنویم. خب در دوره انقلاب آقای رویگری ترانه های فوق العاده خوبی رو خوندن. بله. که الله اللهش یک دیگه مطرح ترینشه. بله. و بعد از اون هم خیلی جسته گریخته کار خوندن، یه آلبومی دادن اسمش اگر اشتباه نکنم قوقا بود اسم اون آلبوم، خیلی چسبید در زمان خودش، کاست بود اون موقع دیگه، خیلی دست به دست شد و چرخید اون کاسته و بعد دیگه کم و کم و کمتر شد تا رسید به لحظه اکنون که خب دیگه نگم دیگه براتون. یه بخشی از یکی از کارهای آقای رویگری رو هم بشنویم.
زیبایی تو هر روز دنیا منو میکنه، هر چی دلم به کاره چشم درو میکنه، فقط نگاه تو که باورم میکنه. زیبایی تو هوام آدم ترم میکنه، زیبایی تو هوام آدم ترم میکنه. حرف زن بشنوم لحن غزل سوز تو، قدم بزن کنارم مسیر هر روز تو.
امیرعلی هم راست میگه، میسم میتونیم با امیرعلی ارتباطمون یواش یواش برقرار کنیم، مهمون درجه یکی داریم، امیرعلی عظیمی دوست داشتنی که حالا باهاش گپ خواهیم زد و شما بیشتر با باهاش نخواهید شد. کنسرت دیستر گفت عقب افتاده.
بله ظاهرا قرار بود که 20 و اگر اشتباه نکنم قرار بود که 27 و 28 اجرای اولیش باشه، که حالا به خاطر اینکه در واقع سفر رئیس جمهور ونزوئلا ادامه پیدا کرده، در واقع حالا تو فضای کاخ سعادت هم قرار بوده.
بله بله. برنامه اجرا بشه. کاخ سعادت یه بخشیش بخش تشریفات.
بله.
برای همین
دقیقاً همینطوره. برای همین عقب انداختن کار رو.
من فکر کردم دلیل چیز داره.
نه نه نه، دلیل موسیقایی یا چیز دیگه ای نیست. قرار شده که به سوم و چهارم تیر موکول بشه، اما اجرای 31 اول و دوم تیر پاورجا هستش، یعنی برنامه تغییر نکرد.
نه چه باحال. باید ببینیم که توی این اجرای ماجرا چه جوری
ازاد. خیلی ها دنبال اینن که ببینن آخر چه قراره چه اتفاقی بیفته.
چون طهمورث پورنظری تک ترک، یعنی یک ویدیو کلیپ بله، هم منتشر بله. کرد با صدای رضا بهرام.
بله.
ترکیب بد نبود.
ولی حتی من یه نکته ذهنم رو حقیقتا درگیر میکرد، اونم تأکید ویژه‌ای بود که در مورد این که آقا این اجرا به صورت زنده فیلم برداری شده، این تأکید رو خیلی در موردش حالا خیلی صحبت کرده بودن و همه جا
دوستان خواننده پاپ انقدر سوتی دادن در
بله
اجراهای بله، صحنه ایشون بله، بله، دیگه فکر کنم.
ولی من حقیقتش خودم برام خیلی ملموس نبود زنده بودن این اجرا، به خاطر اینکه مثلا تو اون فضای آرامگاه سعدی و اون حجم از پژواک صدا نمیدونم چطوری، اگر واقعا اینقدر خوب صدا برداری کردن که واقعا دستشون درد نکنه.
آره ولی یه چیز جالب بگم، حامد صغیری درجه یک یکی از نوازندگان خوب ساز تنبور و سرپرست گروه شاهو کارهای نوآورانه این مدلی خیلی کرد. یه آلبومی تصویری آمد به اسم سلطانیه.
بله.
اجرای گروه شاهو در گنبد سلطانیه زنجان بود. میدونی که آگوستیک ترین فضای آجوری ماست.
بله.
و بعد هیچ افکت خاصی نداره، فقط میکروفون گذاری بله. شده و بله. کار ضبط شده و فوق العاده است.
بله.
امیرعلی پشت خطه. الان بگیرش بس. آره اینجوری، اونم گفتم بگم که سلطانی هم آلبوم جذابیه.
دقیقا همینطوره. و البته حالا خبرهای دیگه ای هم هست که در مورد حواشی موسیقی و این داستان ها، مثلا مثل یکی از خبرهایی که حالا برای خود من خیلی جالب بود این بود که چرا چیز نداریم ما در واقع، حالا اصطلاح انگلیسیشو نمیخوام بگم، آره حالا دیگه میگیم، چرا ما رپرتوار نداریم توی کنسرتامون؟ خیلی عجیبه ها، یعنی مثلا من مخاطب موسیقی وقتی میخوام برم یه کنسرتی رو ببینم دوست دارم بدونم که با چه قطعاتی قرار روبرو بشم. حالا معادل فارسی رپرتوارم برای شنونده ها بگیم که اون جدول برنامه بروشور، آره
ساده ترش،
که دقیقاً ترتیب اجرای قطعات باید توش نوشته شده باشه قبل از کنسرت، حتی این باید در اختیار مخاطب قرار بگیره. تو اجرای پاپ که اصلا نداریم، توی اجرای کلاسیک یا کارهای تلفیقی سنتی اینا هم انتظار میره داشته باشیم، ولی نه در اجرای 300 نه در کنسرت همایون شجریان هیچ خبری از رپرتوار نیست. خیلی عجیبه
بروشور در اصطلاح بدیم دست مخاطب.
بله.
یا یه جوری مثلا کنداکتور بدیم.
بله
این
بله.
قطعات
شما بدونی که داری به ترتیب با چه قطعات رو به رو میشی،
میخوان مخاطب غافلگیر کنن
و همه هم میگن که گلچینی از قطعات مثلا سالهای اخیر.
دقیقاً همینطور. نه میخوان غافلگیرمون کنن، ذوق کنیم. امیرعلی عظیمی نازنین سلام، عصرت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصیم نوجان جان.
منم سلام عرض میکنم امیرعلی جان، خیلی خوشحالم که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
امیرعلی نوجان به یه سمتی نگاه کرد انگار تو اونجا واستادی.
آره منم خودم خیلی تعجب کردم. دقیقاً به اسپیکر نگاه کردم انگار امیرعلی اونجا وایساده.
خیلی مخلصم رفقای عزیز.
خواهش میکنم سلام باشین.
خیلی خوشحالم در خدمتتونم و شنوندگان عزیز.
عزیزی امیرعلی بیاد صادقانه با هم حرف بزنیم. خب وقتی میگیم امیرعلی عظیمی یه دفعه امیر عظیمی هم میاد جلو چشمون، این تشابه تو رو اذیت نمیکنه؟
منو یاد یه کامنتی میندازه، خیلی حرف بامزه‌ای زده بودی باری که از این مخاطب گفته بود که ما تازه فرق علی عظیمی و امیر عظیمی رو فهمیده بودیم، امیرعلی عظیمی رو چیکار کنیم. ولی چرا، خب تشابه که خیلی مشکل ساز میشه گاهی اوقات.
دقیقا.
ولی ما سعی میکنیم کار خودمون رو بکنیم که دوستان این امیرعلی عظیمی رو با ساین خودش و امضای خودش بشناسن.
چه باحال، چه باحال،
خیلی رقابت هم سنگین تر میشه.
آره و جذاب میشه.
یه جورایی آره.
آره خیلی به نظرم فضای رقابتی جذابی میشه.
آره بهتر عظیمی. آره
حال موسیقی خوبه الان؟
حالا حال موسیقی کجا قربان، ایران؟
آره موسیقی خودمون دیگه.
اگه صادقانه بخوام صحبت کنم نه. من حال موسیقی رو خوب نمیبینم اصلا.
حتی با اینکه الان کنسرت‌ها اینجوری دوباره رونق گرفته، دوباره فضای موسیقی شلوغ شده، بچه‌ها یکی یکی تک ترک میدن تو بازار.
ببینید فضای موسیقی که حالا به جز این دو سال کووید که